أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين ورياض المستر المستكين وملجأ المستضعفين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض کنم محضر شما دیگه، ما خب مناشد همین قواعد فقهیه معاملاتی را بخوانیم. انشاءالله پیشنهاد خوبی هم بود، ما استقبال کردیم و گفتیم به خاطر عمومیت مضمون اولی اما از خود اصالت اللزوم در عقود شروع میکنیم که دیگه مربوط به همه عقوده. اصالت اللزوم در عقود یعنی چه؟ یعنی اصل اولی، قاعده عامه در همه عقود این است که لازم باشه، الا ما خرج به دلیل، اگر دلیلی آمد مخصصی خب خاص میشه خارج میشه، اما اگر نبود اصل اولی یعنی به یه عقدی برخورد کردیم، به هر عقدی از عقود لازمه یا متی یا چیز جایز لازمه، باید حکمه به لزوم بکنیم، مگر اینکه دلیلی قائم بشود بر جوازش. اینجا مقصود از لزوم و جواز چیه؟ لزوم یعنی اینکه نمیتوانن به هم بزنن، جواز یعنی میتونن به هم بزنن. خب عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا یه بحث دیگه هم یادم آمد که میشه هم اینجا منبال مقدم بعدا باید مطرح بکنیم، یادم اصلا لزوم ماهیت و حقیقتش چیه؟ لزوم و جواز یعنی یه بحثیه. نه الان میگیم که اصالت و لزوم که باید فرمونی خود کلمه لزوم و جواز به هم زدن و به هم نزدن، قابلیت به هم خوردن و عدم قابلیت. خب اما این را هم یه قدری علمیش کردن، یه سبقه علمیش بش دادن که ماهیت لزوم در حقیقت چیه، ماهیت جواز در حقیقت چیه. این را هم انشاءالله بعدن توی بحثای مقدماتی که میخونیم یادم بیارید که اینم یه قدری دربارش بحث بکنیم.
همه اون چی که باید از این عقد صورت بگیره در لزوم گرفته میشه، مثل مالکیت مالک میشه.
خب اینها تبعاتش، اینا تبعاتش چیه؟ نه خود ماهیتش چیه بحثی داره، بحثیش مرحوم نائینی مفصل فرموده، بعد به تبعش هم دیگران بحث کردن که ماهیت لزوم چیه ماهیت جواز چیه، خودش بحثیه. من یادآوری بکنین نه تو مقدمات که قبلی که وارد بشیم در اصل مطلب یه سری مقدمات را میخوانیم، این هم بحث بکنیم. خب عرض کنم به خدمت شما، خب یکی از جمله چند تا مقدمه داریم اینجا. قبل الخوض فی المقصود ینبغی تقدیم و مقدمات، یکی از مقدمات که گفتیم معنای اصل اصالت اللزوم که گفتیم چیه؟ به معنی قاعده عامه است، یعنی عموم داریم برای این که کل عقده باید لازمون، خروج از این عموم محتاج به ورود مخصص، اگه مخصص ندیدیم باید عمل بکنیم به عموم عام. این معنای اصالت اللزوم. و اما معنی عقد چیه؟ میگیم اصالت اللزوم در عقود معنی عقد چیه؟ کلمه عقد، عقد یعقدو معنی لغوی داره و این معنی اصطلاحی هم از معنای لغوی گرفته شده، چون معنای لغویش گره زدن چیزی به چیزی، مثلا دو تا تناب داریم، دو تا ریسمون داریم، دو تا نخ داریم، اینا رو به هم گره میزنیم که اول اینا به هم ربطی ندارن، بعد که گره خوردن میشن یکی، متصل میشن به هم. پس از عقد گرفته شده به معنای گره زدن. خب عرض کنم عقده هم از همینه، کلمه عقده به معنی خود محل گره، محل گره را میگن عقده. اون وقت ببینیم چه ارتباطی داره با محل بحث ما. ارتباطش رو مرحوم محقق خویی به این بیان فرموده برای اینکه دو تا التزام و تعهد وجود داره از دو نفر، که این دو تا تعهد گره میخوره به هم، گره میخوره به هم و پیوند پیدا میکنن و متصل میشن با هم دیگه و لحاظا میگوین عقدی واقع شد. دو تا التزامه، بله، در قالب ایجاب و قبول التفات فرمودید این دو تا التزام به هم گره میخورن، یعنی متصل و مرتبط میشن به هم و لذا بهش میگوین عقد. عرض کنم به خدمت شما اینجا یه دو سه تا بحث پیش آمده و اون این است که محقق اصفهانی طور دیگه تعبیر کرده، یعنی محقق خویی تعبیر کرده به گره زدن التفات و اتصال دو تا التزام تعبیر کرده، دو تا التزام. محقق اصفهانی فرموده گره زدن دو تا قرار یعنی جعل، یعنی دوتا جعل، دوتا قرار، دوتا کدوم تعبیر بهتره؟ تعبیر محقق اصفهانی بهتره. برای چه؟ برای اینکه ما در عقود التزام نداریم. مثلا حالا در عقد بیع، در عقد بیع که کسی میاد مالش میفروشه به کس دیگری، در حقیقت التزام نداریم که بگیم دوتا التزام، بلکه دوتا چی داریم؟ دوتا جعل و قرار داریم. جعل و قرار به خاطر چه؟ به خاطر جعل ملکیت. یعنی این یکی میاد میگه من مال خودم را فروختم، یعنی تملیک کردم، پس جعل ملکیتی کرده در مقابل ملکیت عوض، اونم جعل ملکیتی کرده برای عوض در مقابل معوض. پس ما اینجا چی داریم؟ دو تا جعل داریم، جعل ملکیت. این دو تا جعل ملکیت خوب ازشون تعبیر بکنیم به التزام. التزام یعنی آدم ملتزم میشه مثلا یک کاری بکنه. شما فرمودید این تعبیر به التزام در این مورد تعبیر مناسبی نیست، در حقیقت یه آمده جعل ملکیت کرده. جعل ملکیت از مقوله جعل به اصطلاح جعل و اعتباره، اعتبار یه امر اعتباریه که جعلش کرده، ایجادش کرده. التفات فرمودید به ایجاد اعتباری، اینه بهش التزام نمیگن. ملکیت را ایجاد کرد، ملکیت را برای مشتری ایجاد کرد، مشتری هم ملکیت را برای بایه ایجاد کرد. این ایجاد ملکیت و جعل ملکیت میشه بهش گفت التزام؟ نه نه، التزام نداریم، نه ده التزام. یه عقده مرکب از دو التزام، عقد دوتا التزام، یه عقده که مرکب از دوتا التزام. این دوتا التزام صحیح تره بگوییم یا بگوییم دوتا جعل و قرار؟ دوتا جعل و قرار صحیح تره. چرا؟ برای اینکه جعل ملکیت، جعل ملکیت بهش نمیگن التزام. التزام اگر آدم متعهد بشه یه کاری انجام بده، میگه آه من چه میکنم؟ میزنم، میکشم، یا به شما کمک میکنم، مثلا متعهد میشم که مثلا چه بکنم، اینه بهش میگن التزام. اما اگر گفت جعل کردم ملکیت این مال را برای شما، این جعل ملکیت را دیگه التزام نمیگن. پس بنابراین تعبیر محقق اصفهانی بهتره. بله بله بله، خب اونا لوازم شد، اونا لوازم. آره نه نه، اون رو اصل مطلب را میگذاری، میری آثارش میگیری. خب اصلش چه؟
آقا اینم جله، اینم چی؟ ببخشید
ها بارك الله درست درست گفتی درست گفتی جعل 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 ملکیت اصلش جعل ملکیت التزام به دنبالشه جعل ملکیت که کرد مجبورت تحویل بده اون التزام به تحویل شما در اون آثارشن ریشه جعل جعل ملکیت چون جعل ملکیت کرده برای مردم که این دیگه کی مال من بود جعل ملکیت کردم برای کس دیگه و مجبورم تحویلش بدم دیگه التزام داریم اما التزام از توابع از آثاره نه اصل مطلب پس تعبیر محقق اصفهانی اولاست از تعبیر محقق خویی اینم این مطلب عرض کنم به خدمت شما اینجا یک بحثی دیگری میرسیم که مرحوم امام علامه قامه هم در کتاب البه متعرض شد و اون این است که یه چیز دیگه داریم و اون عبارت است از عهد یه عقد داریم یه عهد داریم ولذا در بعضی روایات هم تفسیر شده اوفو بالعقود اوفو بالعهود ببینیم حالا به عهد چه محلی از اعراب داره عهد عرشد عبارت هست از عهد و میثاق یعنی پیمان بستن پیمانی میثاقی اینه بهش میگن عهد که کلمه تعهد هم از همین گرفته میشه مثلا میگیم تعهد کردیم تعهد کردیم که مثلا چه تعهد از همون عهد گرفته شده عهد هم به معنای میثاقه میثاق هم به معنای پیمانه پیمان بستن متعهد شدن خب اینا را عرض کنم خدمت شما چون که ما در آیات شریفه همین طوری که اوفو بالعقود داریم در کنارش و اوفه بالعهد ان العهد کان مسئولا هم داریم توجه فرمودید اوفه بالعهد به عهد خودتون وفا کنید که عهد مسئولیت داره خدا مؤاخذه می کند راجع به عهود شما هم عقود شما هم عهود شما حالا ببینیم ارتباط عقد و عهد چیه عقد خو معنا کرد که معنی گره زدن نه حالا این دو طرفی را که به گره میزنن میخورن به هم دیگه هر طرفی را بهش عهد میگن یعنی در حقیقت محقق اصفهانی هم خوب شرح داده این مطلب را نگفتیم دو چیز به هم گره میخورن دو چیز به هم متصل میشون اون دو چیز هر کدامش را میگن این یه عهدی اونم یه عهدیه دو تاره که گره زدن با هم مجموعش را میگن عقد بعد از آنی که دو تاره به هم گره زدن و یکی شدن به علت اتصال به مجموعش میگوین عقد اما تکی تکیشون این دوتا هر کدامش عهدیه فالعقد عبارتون عن العهد المرتبط عهدینی که مرتبط میشوند با هم و گره میخورن به هم کل واحد را عهد میگوین دوتا رو با هم که گره زدیم شدن یکی میبهش میگن عقد بله بله نوعی از عهده خب حالا اینجا عهد مقصود ازش چیه؟ میثاقی که وجود دارد در رابطه با تملیک وقتی که انسان مالش را تملیک میکند یه عهد و میثاقی دارد که پاش بیسته و لوازمش را عمل بکنه من جمله این مال را تحویل بده و بعد هم بمونه سرش بمونه سرش یعنی به همش نزنه نه بگه امروز به دادم سبابی دا پس گرفتم خلاف عهد و میثاق وقتی که داد تملیک کرد دیگه تملیکش را به هم نزنه خب اینا همه جز عهد و میثاق هم دیگه پس بناهن علا ذالک این هم معنای عهد حالا نتیجتر چه نتیجهی به دست می آوریم نتیجه به دست می آوریم که عقد اخص است از عهد عهد به معنای پیمانه اما عقد به چه معناست؟ پیمان گره خورده لذا بعضی از لغویین گفتن عقد عبارت است از العهد المؤکد عهد و عقد یکی هستند اما عقد عبارت است از العهد المؤکد اما این اشتباهه العهد وقتی که گره خورد وقتی که این حالت انعقاد یعنی اتصال به قول محقق اصفهانی العهد المرتبط که ارتباط ایجاد شد بین این عهد و عهد طرف مقابل، اون وقت مجموعش میشه یک عقد. توجه فرمودی؟ بنابراین فرق بین عهد و عقد عموم خصوص، یعنی عهد اعمه. اگر یه عهد یه طرف بود دیگه عقد نیست، اما اگر این آقا عهدی کرد و یکی هم عهدی و اینا پیوند خوردن به هم، مجموعش میشود عقد. توجه فرمودی؟ پس بینشون عموم خصوص مطلق هست. کدوم اعمه؟ عهد اعمه و عقد اخصه. مرحوم امام نقل فرمودن از مجمعین، مجمعین یعنی مجمع البیان و مجمع البحرین. مجمع البیان تفسیر مرحوم تبرسی و مجمع البحرین کتاب اللغه مال شیخ طریحی. عرض کنم به خدمت شما نقل کرده از هر دو که اشتباه کردنه، اشتباه کردن. بعد هم میفرماید لعله من سهو القلم، گفتن که عهد میشد اخصه و عقد اعمه، و حالا اینکه اشتباهه، برای اینکه عهد اعمه و عقد اخصه، و بعد فرموده شاید سهو القلم باشه. محقق اصفهانی رحمت الله علیه اول هم یه کمی اشتباه کرده، بعد در ادامه که توضیح داده درستش کرده، یعنی عهد را اعم و عقد را اخص توضیح داده و بیانه، تو توضیحش و شرحی که داده درست بیان کرده. اما مثل این که به تبع اون مجمعه از کنون اول که وارد شده هممون تعبیر به کار برده، اما بعد که شرح داده تو شرح نه مطلب را درست گفته. علی حال خب اینم راجع به عهد و عقد، و عرض کردم همین طوری که ما در رابطه با لزوم عقود میتوانیم به اوفو بالعقود تمسج کنیم، میتوانیم به اوف بالعهد هم تمسج بکنیم، برای که همه عقود از مصادیق عهد هست. اوف بالعهد در سوره مبارکه بنی اسرائیل آیه 34، اوف بالعهد ان العهد کان مسئولا. یا و اوفو بالعهد، یا اوفه یا اوف، شاید اوفو باشه، بله اوفو بالعهد. بله عرض کنم به خدمت شما این هم راجعه. حالا یه مطلب دیگه، چون که بحث به عهد رسید این را هم بدانیم که عهد یه استعمال رایج داره به همین معنا که گفتی، استعمال رایجش در همین معنای میثاق و پیمان و اینا، ولی یه معیه که استعمال نادری هم داره که کمتر استعمال میشه و اون به معنای وصیته، سفارشه. وقتی میگن مثلا عهد کردیم به یک کسی که مثلا چه بکنه، یعنی بهش توصیه کردیم، توصیه کردیم، سفارش کردیم، پس به این معنا هم گاهی به کار میره، اما کم به کار میره به این معنا. بله بله، مثلا ولقد عهدنا الى آدم، مثلا فرض کنید که علم عهد علیکم یا بنی آدم الله، ولقد عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، فلان داریم، یعنی سفارش کردیم، توصیه کردیم، توجه کردیم. بله، اما معنای رایجش همون به معنای پیمان و میثاقه. این هم این مطلب عرض کنم به خدمت باسات شما. حالا این تا اینجا ریشه معنای لغوی معلوم شد، و اما بیم به سراغ معنای اصطلاحی. بالاخره عقد در اصطلاح، ولو این که ریشه شو گفتیم دیگه، هر معنای اصطلاحی از یک معنای لغوی سرچشمه گرفته، ریشه های لغویشو گفتیم، اما ببینیم بالاخره در اصطلاح در کجا به کار میره. انشایی که عبارت باشد از ایجاب و قبول، این ایجاب و قبول دو تا عهدن که گره میخورن به هم، یعنی دو تا به هم مرتبط میشوند، مجموعشون را میگوین عقد. پس عقد انشایی است که مرکب از ایجاب و قبول در مقابل ایقاعات. ایقاعات فقط ایجابه، یه احتیاج به قبول نداره، اما عقد عقود ایجابی هستن با قبولی که دوتا عهدن یا به قول محقق خویی دوتا التزامن، گره خوردن به هم، بهشون میگوین عقد. اینم دیگه معنی اصطلاحیش. ایجاب و قبول، بایع میگوید بعت که کذا به کذا، ما علم به ما علم. کافیه؟ نه، مشتری هم باید بگوید قبلتو و اشتریتو، ما علم به ما علم. پس هم بایع ایجاب رو باید بگوید، هم مشتری باید طرف قبول و قبول را بگوید. یا عقد نکاحه، مثلا فرض کنید که موجب میگوید انکحت المرأة المعلومة للرجل المعلوم على المهر المعلوم، توجه فرمودید، آیا کافیه؟ نه، حتما اون کسی که طرف مرد هست باید قبول بکنه، قبلت النكاح لموکلی فلان على المهر المعلوم، توجه فرمودید. پس عقد عبارت شد در اصطلاح از ایجابی و قبولی، اما ریشه لغویش هم درسته، برای اینکه در حقیقت این دوتا التزامن، دوتا جعل و قرارن که گره خوردن به هم. و صلی الله علی محمد و آله.